جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و با درود و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی تاجیکی صدای خراسان، این جانب عزیزی با اتفاق همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت با نگاه به تحولات جمهوری های منطقه قفقاز جنوبی در سال گذشته 1396 شمسی در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در این برنامه ما را همراهی کنید. جمهوری های منطقه قفقاز جنوبی سال گذشته خورشیدی 1396 را در حالی به پایان بردند که تحولات این حوزه فراز و نشیب های زیادی داشت. در ارمنستان ششمین دوره انتخابات مجلس ملی و نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری پارلمانی برگزار شد. در گرجستان برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری خودخوانده اسیتیای جنوبی و همچنین تنش با عوامل داعش بیش از سایر خبرها نمود داشت. ادامه سیاست اسلام ستیزی، تخریب مسجدها و محدودیتها و تنگناهای هرچی بیشتر علیه مؤمنان و قشرهای دیندار جمهوری آذربایجان در آستانه و همزمان با برگزاری چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی در باکو، تنش های سرزمینی و مرزی با ارمنستان و شبه نظامیان ارمنی قره‌باغ کوهستانی از جمله مهمترین رویدادهای یک سال گذشته کشورهای این حوزه بوده است. در ارمنستان ششمین دوره انتخابات مجلس ملی ارمنستان روز 2 اپریل سال گذشته برگزار شد. در این دوره 9 حزب و 4 ائتلاف برای مشخص کردن 101 کرسی مجلس ملی با یکدیگر رقابت کردند. مطابق قانون اساسی اصلاح شده در سال 2015 میلادی پارلمان ارمنستان دارای حداقل 101 کرسی بوده و 4 کرسی نیز به نمایندگان اقلیت‌های قومی اختصاص می‌یابد. بر اساس آمار کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان 2,564,734 نفر از شهروندان این کشور برای انتخاب 1539 نامزدی نمایندگی مجلس ملی ثبت نام کردند. ششمین دوره انتخابات مجلس ملی ارمنستان در شرایطی برگزار شد که مقرر شده بود بر اساس نتایج همه‌پرسی سال 2015 سرآغاز گذر از نظام ریاستی به پارلمانی را طی می‌کند. به همین دلیل برای احزاب فعال در عرصه سیاسی ارمنستان این دوره از انتخابات دارای اهمیت زیادی بود. مقرر شده است که پس از پایان دوره ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان در سال 2018 نظام سیاسی حاکم بر این کشور از حالت ریاستی به پارلمانی تغییر کند. به عبارت دیگر رئیس جمهوری ارمنستان از سوی نمایندگان مجلس ملی برگزیده خواهد شد. این کشور از این پس با نظام پارلمانی اداره و دولت نیز از سوی اکثریت مجلس تشکیل خواهد شد. بر اساس تغییرات قانون اساسی مسئولیت های مهم ارمنستان در اختیار نخست وزیر قرار خواهد گرفت. در سال گذشته خورشیدی در گرجستان دولت مرکزی با تأخیر به برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری خودخوانده اسیتیای جنوبی در روز 9 اپریل واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه گرجستان با صدور بیانیه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی تغییر نام منطقه آسیای جنوبی را محکوم کرد. وزارت امور خارجه گرجستان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی در آسیای جنوبی را مغایر با قانون‌های بین‌المللی اعلام و روسیه را به حمایت از جدایی طلبان در این منطقه متهم کرده است. در این بیانیه انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی در آسیای جنوبی نقض حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان اعلام شده است. وزارت امور خارجه گرجستان همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی در آسیای جنوبی را غیر قانونی خواند و از مجامع بین المللی خواست به این موضوع واکنش نشان دهد. با وجود این واقعیت که اکثر کشورهای جهان استقلال آسیای جنوبی را به رسمیت نشناخته‌اند، هیچ یک از کشورهای جهان تا کنون به تحرکات و تلاش‌های اخیر این منطقه واکنش نشان نداده‌اند. هدف از برگزاری همه‌پرسی تغییر نام این منطقه از جمهوری خودمختار آسیای جنوبی به دولت آلانیا اعلام شده است. آسیای جنوبی و ابخازیا به عنوان دو منطقه خودمختار در قلمرو گرجستان محسوب می‌شوند که پس از استقلال گرجستان در سال 1991 جدایی خود را از دولت مرکزی تفلیس اعلام کردند. تلاش‌های دولت گرجستان برای کنترل این دو منطقه جدایی طلب تا کنون نتیجه نداشته است. در سال 2008 نیز پس از حمله گرجستان به ابخازیا و آسیای جنوبی این دو منطقه استقلال خود را از دولت مرکزی تفلیس اعلام کردند. رهبران دولت تفلیس همواره دولت مسکو را به تحریک رهبران این مناطق به استقلال متهم می‌کنند. با وجود آنکه رهبران مناطق جدایی طلب گرجستان در سطح بین المللی تلاش چندان به عمل نیاورده‌اند، تا کنون چند کشور استقلال این دو منطقه را به رسمیت شناختند. تا کنون علاوه بر روسیه، کشورهای نیکاراگوا، ونزوئلا و ناورو استقلال ابخازیا و آسیای جنوبی را به رسمیت شناختند. واضح است که در صورت تلاش‌های بین المللی رهبران جدایی طلب گرجستان، این مناطق ممکن است در فهرستی به رسمیت شناخته شدن از سوی برخی کشورهای دیگر قرار بگیرند. در سال گذشته شمسی در جمهوری آذربایجان سیاست تخریب و تعطیلی مساجد همچنان ادامه داشت، با این تفاوت که مقام‌های دولت باکو به منظور توجیه این دستور کاری خود به توجیهات غیر منطقی روی آوردند. در ادامه این سیاست تخریب مسجد حاجی جواد در باکو در دستور کاری مقام‌های آذری قرار گرفت. رسانه‌ای شدن تخریب مسجد تاریخی حاجی جواد با واکنش های منفی دینداران از سراسر جمهوری آذربایجان روبرو شد. این امر رهبران باکو را به شدت نگران کرد، به ویژه که در آستانه بازی های کشورهای اسلامی در باکو مقام های آذری تلاش کردند وضعیت جاری جمهوری آذربایجان را مثبت و روبروش جلوه دهند. این در حالی است که فضای دینی و مذهبی در جمهوری آذربایجان همچنان ملتهب و آشفته است. بستن و ویران کردن مسجدها، کشف حجاب در مرکزهای آموزشی و تحصیلی، بازداشت و حبس دینداران و به ویژه روحانیان شیعه تنها نمونه های از اقدامات دولت باکو در سال گذشته شمسی است. به عنوان مثال، همه کارکنان نهادهای دولتی جمهوری آذربایجان از خواندن نماز و یا گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان منع شده اند. در صورت مشاهده فردی که نماز می‌خواند، اخراج وی از کار دولتی قطعی و حتمی اعلام شده است. با وجود این محدودیت‌ها که همواره با اعتراض‌های مردمی و قشرهای دیندار جمهوری آذربایجان روبرو شده است، سیاست حاکمیت باکو تا چند سال گذشته تغییر نکرده است. در مقابل فشارهای حاکمیت باکو علیه دینداران آذری، مقام‌های دولت الهام علیف آزادی نمادها و نشانه های ضد اسلامی را گرفتن سیاست تساهل و تسامح دینی در جمهوری آذربایجان معرفی می کنند. در حقیقت حاکمیت باکو آزادی منکرات و نمادهای ضد اسلامی را در سطح وسیع در جمهوری آذربایجان تبلیغ و ترویج می کند و حتی بر این باور است که کشورهای غربی باید از این سیاست نمونه برداری کنند. به عبارت دیگر، تصویر از رفتار حاکمیت باکو ایجاد می شود این است که جمهوری آذربایجان در ترویج نمادهای ضد اسلامی از غرب نیز پیشی گرفته است. در این میان تلاش به منظور تبلیغ و ترویج همجنسگرایی در این کشور اسلامی در حوزه قفقاز جنوبی واقعیتی زشتی است که با وجود اعتراضهای مردم و حتی بعضی از سیاستمداران آذری همچنان ادامه دارد. همراهان عزیز و ارجمند، شما همچنان شنونده برنامه جهان در سالی که گذشت با نگاهی به تحولات جمهوری های منطقه قفقاز جنوبی در سال گذشته 1396 شمسی از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. در سال گذشته شمسی مناقشه قره‌باغ کوهستانی نیز فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. رهبران دولت‌های متخاصم یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان به تهدید متقابل یکدیگر اقدام کردند و با این تهدیدها در واقع به طولانی‌تر و هرچی بیشتر شدن مناقشه آذری ارمنی رأی داده‌اند. با وجود این واقعیت‌ها موضوع پیشنهاد حل مرحله‌ای مناقشه قره‌باغ با عنوان طرح رئیس جمهوری روسیه بار دیگر مطرح شد. پیشنهاد حل مرحله ای مناقشه قره‌باغ کوهستانی پیش از این نیز بارها مطرح شده بود. نخستین بار در سال 1994 میلادی یکی از پیشنهادهای رؤسای مشترک گروه میانجیگر مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا حل مرحله ای مناقشه قره‌باغ بود. در سال 2007 میلادی نیز در پیشنهاد موسوم به صلح مادرید رؤسای گروه مینسک بار دیگر این پیشنهاد را تکرار کردند. در پیشنهاد صلح مادرید و پیشنهاد اصلاح شده صلح مادرید نیز پیشنهاد حل مرحله ای مناقشه طولانی مدت قره‌باغ کوهستانی تکرار شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در پیشنهاد صلح خود بر حل مرحله ای مناقشه قره‌باغ کوهستانی تاکید کرده است. در این پیشنهادها صرفاً بعضی از عوامل صلح تغییر کرده است. به عنوان مثال استقرار نیروهای صلحبانی شامل چه کشورهایی باشد و یا اینکه چند شهر اشغالی جمهوری آذربایجان بازپس گرفته شود و موارد مشابه دیگر در این پیشنهادها تغییر کرده است. در این ارتباط باید گفت به همان میزان که جمهوری آذربایجان با پیشنهاد حل مرحله ای مناقشه قره‌باغ موافق است، به همان میزان نیز ارمنستان از آن دوری می کند. واقعیت آن است که ارمنستان حاضر نیست نیروهای خود را از سرزمین های جمهوری آذربایجان خارج کند و جمهوری آذربایجان نیز همواره اعلام کرده است اشغال بخش از سرزمین های خود را از سوی نیروهای ارمنستان هرگز تحمل نخواهد کرد. الخان شاهین اوغلو کارشناسی مشهور مسائل سیاسی در جمهوری آذربایجان در این خصوص اعلام کرد ارمنستان بدون فشار روسیه در این خصوص هیچ گامی را بر نمی دارد و روسیه در سال 2017 میلادی کمتر به ارمنستان فشار وارد کرد. ماکسیم شیوچنکو خبرنگاری معروف روسیه نیز اخیراً در این ارتباط گفته است زمان به نفع جمهوری آذربایجان پیش می رود، زیرا در این میان همکاری های منطقه‌ای و چند جانبه میان جمهوری آذربایجان با ایران، روسیه و ترکیه تقویت شده است و نزدیکی مواضع تهران، مسکو و انکاره در خصوص حل و فصل مناقشه قره‌باغ می تواند در رسیدن به یک نتیجه ایدئالی و صلح پایدار در منطقه تأثیر گذار باشد. با وجود تمامی اظهار نظرهای مثبت کارشناسان درباره حل و فصل مناقشه قره‌باغ کوهستانی باید گفت قدرت‌های جهانی که بیشتر در پی تأمین منافع خود در منطقه هستند تمایل به ادامه وضعیت موجود دارند تا بتوانند از شرایط بحرانی در منطقه قفقاز جنوبی با عنوان اهرم فشار به طرف‌های مناقشه قره‌باغ یعنی جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ارمنی‌های قره‌باغ استفاده کنند. شک نیست که با بین المللی شدن حل مناقشه قره‌باغ کوهستانی نبود اعتماد میان طرف‌های مناقشه و نیز ترویج متقابل تنفر با یکدیگر در میان طرف‌های درگیر از جمله مانع‌های عمده حل این مناقشه است. در سال گذشته شمسی دستگاه امنیتی جمهوری آذربایجان از پراکنده شدن یک گروه تروریستی در این کشور خبر داد. سرویس امنیتی دولتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه اعلام کرد دست به یک عملیات ضد تروریستی در شمال کشور زده و در جریان آن چند تن از تروریست های را که برای انجام چند حمله آمادگی دیده بودند نابود کرده است. عملیات نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان در روز 6 مرد در شهرستان خامچاماز را باید از نمونه های دیگری خسارت های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان تلقی کرد که در نتیجه گرفتن سیاست نرم دولت الهام علیف با فرقه گمراه وهابیت و بازوی نظامی این فرقه یعنی گروه تروریستی داعش نصیب دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان شده است. در واقع وزارت امنیت ملی سابق جمهوری آذربایجان که در سالهای گذشته زمینه و شرایط را برای شکلگیری گروه های وهابی در این کشور فراهم کرده است، در دوره کنونی از درگیری با بعضی از این گروه ها به منظور ایجاد فضای امنیتی و توجیه سرکوب فعالان مذهبی استفاده می کند. با وجود مشخص بودن روند فعالیت های فرقه های گمراه کننده مانند وهابیت در جمهوری آذربایجان، مقام های دولت الهام علیف تلاش می کنند از طریق متهم کردن افراطگرایی به نحو این موضوع را به اسلامگرایان شیعه منتسب کنند. طی چند سال گذشته نیز به همین روش مقام های آذربایجان صدها تن از دینداران شیعه و مسلمان را در سطح کشور بازداشت و به بهانه های بی اساس و نخنما شده به حبس های طولانی مدت محکوم کرده است. در این ارتباط سیاوش حیدروف یکی از کارشناسان ارشد کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان گفته است شماری آذری زبان های تحصیل کرده علوم دینی در خارج از کشور بیش از 3000 نفر است. اکثر آنها کسانی هستند که تحت تأثیر ایدئولوژی دینی کشورهای محلی تحصیل خود قرار گرفتند و از کتابهای تهیه شده در همان کشورها استفاده کردند. دین در این کشورها با ساختاری دولتی و ارزش‌های ملی معنوی آنها خدمت می‌کند. این نیز با ارزش‌های ملی و معنوی ما در تضاد است. سیاوش حیدروف درباره منظور اصلی اظهارات خود توضیح نداد، اما شک نیست که مقام های آذری هر بار به همین بهانه به جای بازداشت وهابی های فعال و طلبکار از حاکمیت و مردم جمهوری آذربایجان سراغ جمعیت شیعیان کشور می روند و به مقابله با آنها می پردازند. حاج شاهین حسن علی از کارشناسان مشهور علوم دینی و امام جماعت مسجد مشهدی داداش نیز در این ارتباط گفته است همکنون دوره شکلگیری تحصیل در جمهوری آذربایجان جریان دارد. پس از استقلال به علت اینکه امکان تحصیل دینی در جمهوری آذربایجان وجود نداشت، افراد به تحصیل در خارج روی آوردند. من افرادی را میشناسم که در خارج از کشور تحصیل کردند و به وطن و ملت خود علاقه دارند، اما بعضا نیز شاهد بوده ایم که تحصیل کردگان در خارج از کشور تحت تأثیر بعضی ایدئولوژی های غربی قرار گرفتند. به هر حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که با وجود اعتراف های پی در پی مقام های بلند پایه باکو و یا کارشناسان وابسته به دولت الهام علیف، نیروهای امنیتی این کشور حوزه قفقاز جنوبی همچنان با فرقه گمراه وهابیت با نرمی رفتار و مماشات میکنند. البته در این زمینه نقش و نفوذ پادشاهی سعودی در جمهوری آذربایجان را نیز نباید نادیده گرفت. شنوندگان گرامی، با امید به این که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد و با آرزوی سلامت و سعادت همیشگی شما عزیزان، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهداری همه شما باشد.